ها را از نقاطی به نقاط دیگر جابجا می کنند و سوگن به فرشتگانی که مأمور تقسیم ارزاق انسانها در سراسر جهان هستند. بی تردید حیات نوع بشر، حیوانات و گیاهان در گرو نزول باران است و بادها در جابجا کردن ابرها، تعدیل هوا و لقاح گیاهان نقش مهمی دارند. کشتی ها نیز در زندگی بشر نقش دارند. در واقع وسیع‌ترین و ارزان‌ترین راه‌ها برای جابجایی کالاها و محمول‌های سنگین راه‌های دریایی است. به یقین این سوگندهای قرآن بیانگر تدبیر و قدرت الهی در اداره امور زندگی مردم است تا منکران معاد بدانند که خداوند جهان را پس از آفرینش با حال خود رها نکرده و برای آن غایتی قرار داده است، غایتی که در جهان پس از مرگ محقق می شود و از طریق پیامبران در طول تاریخ به بشر وعده داده است. مؤمنان خداجو، از این آیات سه نکته می آموزیم. نکته اول این که سوگند به پدیده‌های طبیعی چون ابر و باد و باران انسان را به کشف قوانین هستی و تدبیر حاکم بر آنها ترغیب می‌کند. شناسایی این پدیده‌ها و قوانین حاکم بر آنها مقدمه‌ای برای خداشناسی است. نکته دوم این که خداوند از طریق اسباب و مسببات مادی و غیر مادی این جهان را اداره می کند. و نکته پایانی این که شگفت آور این است که به وعده های این و آن اطمینان می کنیم، اما به وعده قطعی و درست خداوند اطمینان نمی کنیم. شکران یا ربی شکران، قلبي شكراً، ودربي شكراً، شكراً يا ربي شكراً، هديت قلبي شكراً، نورت دربي شكراً، شكراً يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكراً يا رب.
دوستان عزیز، رسیدیم به بخش آموزه‌های زندگی ساز. همراه شما استفاده می‌کنیم از صحبت‌های کارشناس محترم برنامه جناب هاشمی ارزگانی.
آموزه‌های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع بحث ما نشانه های ایمان در قرآن و عمل صالح بود که نشانه ایمان است و این که عمل صالح بایستی با خصوصیات و صفاتی همراه باشد تا عمل صالح شمرده شود. هر عملی خوبی به صرف این که خوب است صالح نیست، بدین معنا که مثلا نماز، روزه، حج، زکات، انفاق، دستگیری از مستمندان، خلق خوش، همه اینها خوبن ولی در صورتی که با یک سلسله صفاتی همراه شوند. یکی از صفاتی که می تواند در صالح بودن عمل و عبودیت شایسته تأثیر گذار باشد، خلوصی در عمل هست. گوهر خلوص به عبادتها ارزش و اعتبار می بخشد. عبادتی که خالص برای خدا نباشد و غیر خدا در او نقش داشته باشد. غیر خدا یعنی انسان شهرت خود در میان مردم را در نظر بگیرد و نه این که چون من بنده خدا هستم او را عبادت می کنم و نه این که چون خدا شایسته عبادت است من او را عبادت می کنم، بلکه برای این که مردم مرا ببینند و بگویند چقدر انسان نمازخوان است، چگونه انسان است که به دیگران انفاق می کند، انسان بخشنده است، جواد است و کریم است و سخی است. و یا انسان در پی آن باشد که کسب محبوبیت کند، کسب شهرت کند، افکار عمومی را فریب بدهد. هر یک از این عوامل و امور اگر در زندگی انسان وارد شود و عمل خیر انسان به خاطر این امور انجام بپذیرد، عمل انسان از ارزش ساقط می شود و خلوص او، یعنی خالص، یعنی بدون این که چیزی غیر از خدا در او دخالت داشته باشد، اون خلوص از بین می رود. عبادتی که خالص برای خدا نباشد، ریا، نفاق، شهرت طلبی و عوام فریبی در اون عمل دخالت داشته باشد، فاقد ارزش است و نزد خداوند هم پذیرفتن نیست، چون خداوند به او میگوید تو این عمل را برای دیگران انجام داده ای، نه برای من. طرف تو اگر تنها من بودم، پاداش اون عمل را من به تو میدادم، ولی تو برای دیگران در این عمل سهمی قائل شده ای، پس باید سهم خود را از دیگران بگیری. و میدانیم دیگران هم اون توان و قدرتی را ندارد که برای انسان پاداش بدهد و عمل انسان را در نزد خود مأجور بشمارد. خداوند در آیه از قرآن کریم می‌فرماید: ولا یشرک به عبادت ربه احدا. در این آیه خداوند در ما قبل آیه کسانی را که به خدا و قیامت ایمان دارد نشانه های اونها را بیان می کند و یکی از نشانه های انسان های مؤمن را کسی می داند که در عبادت و بندگی خود به خدا کسی دیگری را شریک نمی کند. کسی دیگر شایسته آن نیست که در عرض خداوند و در کنار خداوند در چشمانداز انسان قرار بگیرد و انسان بگوید این عمل را برای خدا و برای فلانی انجام می دهم. همه محتاجن، همه فقیر الالله هستن، اون ذات بی نیاز و ذاتی که همه مقدرات و امور در دست اوست، ذات احدیت است و نباید انسان کسی جز ذات احدیت را در چشمانداز و در غرض و در نتیجه عمل خود شریک بسازد. ولذا قرآن این انتظار رو از انسانها بیان می کند، از مؤمنان، که ولا یشرک به عبادت ربه احدا. مؤمنان اونهایی هستند که به عبادت رب خود و پروردگار خود کسی دیگر را شریک قرار نمی دهد و عمل را خالصانه و خالصانه برای خداوند انجام می دهد. انشاءالله که مؤمنان عابد چنین باشند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
دوستان گرامی و شنونده های عزیز، با دقایق پایانی برنامه در وادی نور رسیدیم. امیدوار هستیم که از شنیدن برنامه لذت برده باشین. اگر مایل باشین از طریق سایت شنونده باشین، parstoday.ir/dari را به خاطر بسپارین. در صفحات اینستاگرام و فیسبوک هم میتونین با این نشانی ما را همراهی بکنین، @radiodarimashhad. تا روزی دیگر و فرصتی دیگر، بدرود.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن حياتي قرآن. يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان تكبير تكبير للحافظ
فجرا لینیر.
همراهان عزیز و ارجمند، تکرار برنامه رازهای زندگی آماده پخش است که همین لحظه تقدیمتان میشه.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از رازهاست، رازهایش پر از سازهاست، گوشه هایش پر از رازهاست.
با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان، سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. برنامه امروز رازهای زندگی را با موضوع اهمیت وقت و مدیریت زمان که نقش بسیار مهم در چگونگی سبک زندگی دارد تقدیم حضورتان میکنیم. امیدواریم که مورد دقت و توجه شما عزیزان قرار گیرد. دوستان عزیز، بعد از تعیین هدف و برنامه ریزی، برخورداری از نصب و ترتیب و جدیت و پشتکار در رسیدن به هدف بسیار حائز اهمیت است. اما نکته مهم دیگر استفاده مطلوب از وقت و زمان است. هرچند تعیین اهداف و اولویت بندی آنها و برنامه ریزی و انسان در مدیریت زمان کمک می کنند، اما چگونگی استفاده بهینه از وقت نیازمند مهارت و مدیریت است. مدیریت مطلوب زمان می تواند سبک زندگی ما را به شکل محسوس تغییر دهد. آیا براستی برای وقت و زمان خود ارزش قائل هستیم؟ زمان از جمله نعمت‌های گرانبهایی است که جنبه کاملا شخصی داشته و تنها مصرف کننده آن یک نفر است. بنابراین هیچ کس نمی تواند به جای فرد دیگری از وقت او استفاده کند. از طرف دیگر، وقت قرض دادنی و ذخیره کردنی نیست و افراد به طور یکسان از آن بهره مند هستند. بنابراین تنها با مدیریت زمان می توان از آن بیشترین استفاده را برد. می توان گفت که وقت غیر قابل برگشت و تغییر است، نه طولانی می شود و نه کوتاه. لذا برای جلوگیری از به هدر رفتن آن باید دقت نماییم. بهره گیری از وقت بزرگترین توفیق است که نصیب بشر می شود و او می تواند در پرتو آن به اهداف عالیه برسد و در ابعاد مختلف زمینه موفقیت خود را فراهم کند. حضرت علی علیه السلام در کلام زیبایی در این زمینه چنین هشدار می دهد: فرصت ها مانند ابر سریع می گذرند، پس هرگاه فرصت خیر پیش آمد آن را مغتنم بشمارید. دوستان عزیز شنونده، از برنامه رازهای زندگی در خدمت شما خوبان هستیم. نظر و پیشنهادهایتان را از طریق این شماره ها می توانید به ما انعکاس بدهید: 3800226 در ایران و 0794717144 در افغانستان. دوستان عزیز، وقت گوهر ناب و گرانبهایی است که ارزش هیچ چیز را نمیتوان با آن مقایسه کرد. از آنجا که مدیریت زمان در استفاده از سرمایه گرانبهای عمر بسیار مهم است، در آموزه‌های اسلام و سیره و سخن بزرگان دین بر ارزش وقت و چگونگی گذران روزها و سالهای زندگی بسیار تاکید شده است. در اسلام و مسلمانان توصیه شده با منظور نیل به کمال و سعادت ابدی از بطالت در گذراندن عمر پرهیز کرده و با شناخت نیازها، اولویت بندی آنها و برنامه ریزی صحیح از به تأخیر انداختن کارها بپرهیزند و به محاسبه نفس خود پرداخته و بر چگونگی صرف عمر گرانمایه نظارت کنند. قرآن کریم و قدر برای وقت احترام قائل است که در ابتدای سوره مبارکه عصر به آن قسم خورده و می‌فرماید: والعصر، سوگند به زمان، عصر به معنی زمان و روزگار است. در آیات متعدد دیگری خداوند به انسان هشدار می‌دهد که عمر در حال گذر است و باید از این فرصت برای آخرت بهره برد، وگرنه جز حسرت و پشیمانی نتیجه نخواهد داشت. به همین دلیل است که از قیامت با عنوان روز حسرت یاد شده، زیرا در آن روز انسان‌ها برای عدم استفاده صحیح از فرصت و زمان زندگی دنیا برای آباد کردن آخرت خود حسرت می‌خورند.
یکی از مقوله‌های بسیار مهم در حیات بشر مقوله زمان هست. برای لحظه لحظه اون باید برنامه‌ریزی کرد. یه نعمتی هست به نام زمان که او رو معمولاً نمی‌بینیم. عمر که به پایان رسید وقت می‌خوایم ببینیمش دیگه قدرت دیدن نداریم. شما وقتی 10 دقیقه برای چیزی می‌گذاری عمرت رو فنای او کردی. موقع مرگ به آدم میگن میخوای 1 ساعت دیگه ادامه پیدا بکنی؟ با تمام وجود میگی بله. همین 1 ساعت یه دفعه ارزش خودش رو نشون میده. همون 1 ساعتی که شما نشستی پای یه برنامه بیهوده یا کم ارزش نسبت به کارهای مهمتری که میتونستی انجام بدی. برای کسی وقت بی ارزش باشه یعنی جان بی ارزش. برای کسی وقت بی ارزش باشه، پول ارزشمند باشه، یعنی یه نوع حماقت. جایی که می شود زمان را سرمایه گذاری کرد نزد خود پروردگار عالمه. تنها کسی که قیمت زمان را می داند و ارزش آن را به تو پرداخت خواهد کرد اگر وقت خود را برای او بگذاری، خود پروردگار عالم. وقت گذاشتن یعنی جان دادن، یعنی فدا شدن، یعنی عمر را هدیه کردن. ما معلوم نیست آخرش که حساب بکنن ببینیم چند دقیقه زندگی کردیم. آدم مؤمن کم میخوابه. شمایی که از مرگ میترسید، واهمه دارید، نه بدتون میاد از مرگ، چرا زیاد میخوابید؟ مؤمن تمرین میده جسم خودش رو به کم خوابیدن. بین روز 1 نیم ساعتی میخوابه، جای 8 ساعت خواب مفید. سرگرمی های این زمانه زیاد شده. این سرگرمی ها همه جان تو رو می گیرن. امام سجاد علیه السلام می فرماید تعجب می کنم از کسانی که درهم و دینار از دستشون میره تأسف می خورن، اما غروبه ها غمگین نمی شن از اینکه یک روز از عمرشان رفت و دیگر باز نخواهد گشت. زمان برای هر چی بگذاری فدای او شدی. در واقع عمرتو گذاشتی، چند دقیقه از عمرتو گذاشتی. همون چند دقیقه‌ای که جمعش بکنن یه دفعه میشه یه روز. اسرائیل یه روز زودتر بیاد میگه نه خواهش میکنم یه روز دیگه به من وقت بده. میگه تو از این یه روزا انقدر تلف کردی، جانتو بده بریم. همینه دیگه.
دوستان عزیز، زندگی فردی و اجتماعی هیچ کس بدون وقت شناسی و ایجاد نظم و برنامه به سامان نمیرسد. نظم در تقسیم صحیح وقت کلید موفقیت است. ما با یک نگاه به جهان هستی می فهمیم که همه چیز بر اساس نظم دقیق است. بنابراین اتلاف وقت و بی‌نظمی گام نهادن برخلاف نظام هستی است، در حالی که ما باید همسو با این نظام حرکت کنیم و زندگی معنوی و مادی خود را با آن هماهنگ سازیم. با این هماهنگی همان استفاده مطلوب از فرصت‌ها و لحظه هاست. نگرش صحیح به زمان و آگاهی از مدیریت پذیر بودن آن نخستین گام در مسیر استفاده بهینه از وقت است، زیرا برخلاف آنچه تصور می شود زمان را می توان در اختیار گرفت و کنترل کرد. در حقیقت هر ساعت و هر روز یک ظرف زمانی است که باید آن را بر حسب اولویت و به شکل حساب شده پر کرد. با این ترتیب دیگر زمان بیکاری معنا ندارد و باید برای لحظه لحظه های عمر برنامه ریزی کرد. این کار به حد مهم است که حتی مطابق آنچه در احادیث آمده است، در روز قیامت بنده قدم از قدم بر نمی دارد مگر آن که از او درباره چند چیز سوال می کنند که یکی از آنها نعمت عمر است. بنابراین باور غلط چون فردا رسد فکر فردا کنیم در تعالیم اسلامی جایی ندارد. مدیریت صحیح زمان موجب به حد اکثر رساندن کارایی فرد، افزایش میزان انرژی و امید به زندگی و کاهش فشارهای روانی، ارتقای دانش و تصحیح نگرش و رفتار شخص در جهت بهره برداری مناسب تر از عمر خواهد شد. با مدیریت زمان می توان بیشترین کار را در کمترین زمان انجام داد.
زندگی منشوری است در حرکت دوار، منشوری که پرتو پرشکوه خلقت با رنگهای بدیع و دلفریبش آن را دوست داشتنی، خیال انگیز و پرشور ساخته است.
زندگی با بد و خوبش شکل یک بافیه، اما نباید غافل از این شد چی به جا میمونه از ما. بازیه زندگی رسمش، گاهی بردو ساخته.
شنوندگان محترم، مدیریت زمان همانند هر دانش دیگری از یک سری اصول برخوردار است که رعایت آنها می تواند ما را در رسیدن به اهداف مورد نظرمان یاری کند. یکی دیگر از اصول مهم مدیریت زمان پس از برنامه ریزی صحیح، اجرای درست و دقیق آن، درک و شناخت نقاط ضعف و اشتباهات کنونی و شناسایی موانع مدیریت زمان است. با این منظور باید پیشرفت کار به طور مرتب مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد تا از پرداختن به مواردی که موجب اتلاف وقت می‌گردد و انسان را از انجام کارهای مهم باز می‌دارد خودداری شود. شناسایی عوامل هدردهنده زمان مرحله مهم در جهت پیشرفت و موفقیت است و این کار جز با یک محاسبه و حسابرسی دقیق امکان پذیر نیست. یکی از راهکارهای این حسابرسی تنظیم گزارش روزانه از کارهای همان روز است. تجزیه و تحلیل گزارش روزانه با ما کمک می کند تا زمانهایی را که باید صرف جویی کنیم یا عواملی را که موجب اتلاف وقت شده اند مشخص نماییم. با این کار می توان دریافت که چه مقدار زمان باید به هر کاری اختصاص یابد و چه مدتی را برای کارهای جدید باید صرف کرد. زمان سنجی، وقت شناسی، استفاده بهینه از فرصت‌های به دست آمده، تدارک فرصت‌های از دست رفته، شناخت موانع مدیریت زمان از جمله روش‌های مدیریت زمان محسوب می‌شوند. دوستان عزیز و شنونده، با پایان برنامه امروز رازهای زندگی رسیدیم. امیدواریم که تنتان سالم و قلبتان آرام باشد. تا برنامه بعد، حق نگهدارتان.
سپاس که با نشرات نیمروزی رادیو دری همراه هستید. دوستان، داستان‌های تمثیلی آماده پخش است که این برنامه با مدت 15 دقیقه تقدیمتان میشه.
قصه زندگی ما از یک سه شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد.
بله، میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شب و تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من رو میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است، همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان پرنده کوچک من، قسمت سوم، نویسنده طیبه سفری.
دوستان عزیز، در قسمت‌های قبلی این داستان شنیدید که ستاره همراه پدرش زندگی میکنه. پدرش استاد دانشگاه هست و خوش داره ستاره هرچی زودتر به اروپا مهاجرت کنه، از این خاطر که زنان دیگه حق تحصیل ندارن. ستاره پیش یک معلم خصوصی به نام شیرین میره تا به او زبان انگلیسی یاد بده. ستاره بارها در مورد مادرش از پدرش میپرسه، اما پدرش به او گفته که مادرش وقتی خیلی ستاره ریزه بوده در آتش سوزی خانهشان فوت میکنه و هیچ فیلم و عکسی هم از او باقی نمانده. ستاره در خانه شیرین با زنی به نام مریم آشنا میشه. مریم میگه که از جرمنی آمده افغانستان تا قوم و فامیل خودش ببینه و میتانه در یادگیری زبان به او کمک کنه. خیلی زود ستاره و مریم با هم دیگه صمیمی میشن و بیرون از خانه شیرین هم با هم واده میمانن و هم دیگر هم میبینن. این رفت و آمدهای زیاد باعث میشه پدر ستاره به این موضوع حساس شوه. او وقتی مریم به دیدن ستاره دان دروازهشان آمده متوجه میشه مریم همسرش است که سالها پیش او و دخترش ترک کرده. حال با ما همراه باشید با ادامه این داستان.
اینجا چی گپ است؟
سلام پدر جان. میبخشی مریم جان، پدرم است.
چی؟ تو؟ تو اینجا چی میکنی؟
شما هم دیگه رو میشناسی؟
برو داخل دروازه رو بسته کن.
چرا پدر جان؟ چی
گفتم؟ بس... برو داخل دروازه رو بسته کن.
بچش
چرا آمده خانه ما؟ اینجا چی میکنی تو؟
اینجا یک زمان خانه من بود،
اما دیگه نیست. چی از جان دختر من میخوایی؟
ستاره دخترم هم هست، میفهمی؟
نه، او دخترتون نیست.
من مادرش هستم، بفهمیره.
تو اگه مادرش بودی علاج نمیکردی که بری.
خب او یک اشتباه بود.
خیلی قبول داره که اشتباه بوده، هر اشتباهی یک تاوان داره از خود.
تو چرا به ستاره گفتی که مد آتش سوزی مردیم؟ چرا این کار کردی احمد؟ چرا تمام عکسای مرا سوختاندیه؟
چون از نظر من واقعا تو مردی مریم، هیچ فرقی با یک آدم مرده بر من نداری. خلاص شد، حالا برو برگرد همو جایی که بودی.
احمد، ستاره دختر من است، این حق من است که دختر من ببینم و امرایش باشم. حق دارم که اولاد من ببینم.
اوه، وقتی علاج کردی دیگه حق نداری. یادت هست که من چقدر پیش التماس کردم که نروی، اما گوش ندادی. تو اروپا رو به اولاد خودت ترجیح دادی.
احمد، گفتم که من اشتباه کردم، اما امیال کل چیز فرق کرده.
از نظر من خودت امیال اونم نفر سابق هستی، هیچ فرقی هم نکردی. خوش ندارم دور بر ستاره من باشی، خوش ندارم دیگه ببینمت. برگرد برو همون جرمنی، برو دیگه هم مزاحم زندگی ما نشو.
احمد بفهم، من مادرش هستم، میفهمی مادرش؟
اگه مادرش بودی علاج نمیکردی. حالا هم برو از اینجا.
گفتم که اشتباه کردم.
شما مریم هم میشناختین پدر؟
خب بله، خیلی قدیما همسایه ما بودن.
خب چرا از دیدنش جتکه خوردین؟
خب معلوم است دیگه، چون توقع نداشتم که او اینجا ببینم.
زن خیلی خوب است. من همیشه با ازدواج شما مخالف بودم، اما همیار اگر بخواین ازدواج کنین خفه نمیشم. البته اگه او شخص مریم جان باشه.
بس کن دختر، بس کن، گپای الهی میزنی.
چرا از مریم خوشتان نمیایه؟
خوش ندارم دیگه ای سیاسر ای طرف ها ببینم. حق نداری برش مسیج بیتی یا برش تلفن کنی.
چرا؟
چون من میگم، چون همسن و سالتو نیست.
ولی او خیلی مهربان است. من با مریم جان خیلی صمیمی تر هستم تا با شیرین که چند سال است که میشناسمش.
ستاره دخترم، بقیه اصلا مرا خراب نکن. تو چرا گوش نمی کنی ها؟ گفتم دیگه حق نداره با این زن ارتباط داشته باشی، خلاص.
خب چرا؟
باز میگه چرا؟ چون من از این زن خوشم نمی آیه. متوجه میشی یا نه؟
خب شما خوشتان نمی آیه، من خود دوستش دارم.
گفتم حق نداری دوستش داشته باشی.
ولی پدر جان، شما که آدم منطقی هستین، این گپایی که میزنین اصلا منطقی نیست.
اقه با ما زبان نکو ستاره، برو در سایت بخون. تیز، آخر همیما کارهایت هم درست میشه. وقتت کم است، تیز برو در سایت بخون دیگه.
ولی پدر، مرگم میتونه به ما کمک کنه، خود زبان جرمنی رو میدانه.
دیگه نام این زن پیش من نمیاره که از دستت خفه میشم. خوش ندارم نامش رو بشنوم. برو دیگه.
احمد بعد از دیدن مریم حال روحی خرابی پیدا کرده بود. او تمرکز خودش از دست داده بود. مریم او را به خاطرهای گذشته و دوری برده بود و حالا همه او روزهای خوب و بد برش تازه شده بودند. ستاره هم متوجه این تغییر خلق و خوی احمد شده بود، اما هنوز نفهمیده بود مریم مادرش است.
میگم تشکر که آمدی اینجا.
نمبر تلفن مرا از کی گرفتی؟
خب معلوم دار است، از ستاره.
پس هنوز با هم دیگه با تماس هستیم؟
نباید با هم دیگه در تماس باشیم.
ما به این دختر گفته بودم که حق نداره به خودت تلفن کنه یا با تو با تماس باشه یا حتی مسیج بتن، اما مثل که گپ ما به گوشش نرفته.
گوش کو احمد، باید من روی تو گپ بزنم.
چی گپی؟ پس آمدی کابل که چی کنی؟ ها؟
ای رستوران سیکو یادت هست؟ بعد از اینکه نوارسی کرده بودیم روزای پنجشنبه شبای جمعه می آمدیم اینجا و کباب می خوردیم؟
هیچ علاقه به گذشته ندارم. من کل چیزها رو در مورد خودت فراموش کردم. حالا اون گپ مهمی که می گفتی رو برم بگو که می خواهیم برام ستاره تناس.
چقدر بی‌رحم هستی احمد. باشه، میگم برات گپ مهمه. من میمارم احمد.
چی؟
بله.
چی گفتی؟
همه که شنیده میمورم، کانسر دارم، مدت زیاده هم زنده نمیمونم. از همین خاطر پس آمدم کابل. خوش داشتم که قبل از مردنم یک بار دیگه دخترم رو ببینم.
نه مذاق میکنی، از قدیم از مذاقهای الهی داشتی تو.
نه، کاش که کلش مذاق بود، اما متاسفانه این واقعیت داره.
دکتر نرفتی؟
چرا، در جرمنی پیش بهترین دکترها رفتم، اما متاسفانه کانسر من خیلی پیشرفته شده. من خیلی دیر متوجه شدم.
واقعا از شنیدنش متاسف شدم.
متاسف نباش احمد، این مجازات من است. مگه تو امیره نمیخواستی؟ مجازاتی که اولاد شوهر ما ایلا کردم و رفتم.
درست است که ما را ایلا کردی و از دستت خیلی خفه هستم، ولی باور که هیچ خوش ندارم که خودت بمری.
بالاخره در هر صورت هر کس یک سرنوشت داره و سرنوشتم هم همیست.
میدونی چرا در این سالا ازدواج نکردم؟ چون تمام مدت دوستت داشتم. تمام این سالا به خودت فکر میکردم. هرچند به نظر میرسه که از خودت متنفر هستم، اما خب به نظر من تنفر روی دیگه عشق است.
منم اتانم خودم ببخش محمد. بابت کارایی که کردیم واقعا پشیمان هستم. اما چی فایده دیگه؟
ای گپا رو گمش کن. میگم چطور است که سبا بیای خانه؟ من نان جور میکنم. بعد از تو آشپز خوبی شدم. البته خوب تعریف از خود میشه. ما و خودت و ستاره دور هم باشیم. برش میگم که تو مادرش هستی.
نه احمد جان نه. بان فکر کنه که مادرش مرده. این قسمی برش بهتر است. من فردا تیکت دارم، باید پس برم.
چی؟ تیکت داری؟
بله. پس میرم جرمنی. خواستم قبل از رفتن هم خودت ببینم هم دخترم. راستی قبل از اینکه برم یک عکس با خودم برده بودم. از ما و ستاره گک است. باش صبر کن یک دقیقه. بیا بگی سایکو.
باورم نمیشه چقدر سالا زود تیر شد.
بله میبینی چقدر زود تیر شد. با یک چشم به هم زده. ده یک ستارگه که من یک ساله شده بود.
میگم میشه که یک سال پیش خود نگاه کنم؟
باشه. از تو فقط یک خواهش از پیش دارم. میشه که یک بار دیگه از ستاره خداحافظی کنم. البته اگه اجازه خودت باشه. البته نه به حیث مادر، به حیث امو یک دوست.
حتما. برحال من نمیتونم منکر شوم که تو مادرش هستی.
تشکر. ای آخرین آرزوی مز احمد.
دو ماه بعد.
بله مهربانی کنین.
احمد خان هستن؟
بله خودم هستم.
سلام بیادر.
و علیکم السلام.
بخشش باشه، من از جرمنی تلفن میکنم. یکی از نرسای شفاخانه هستم. شماره خودتانم مریم جان برم داد، همسر سابقتان.
بله. حالش چطور است؟
راستش از همین خاطر تلفن کردم. همانطور که خودتان مطلع هستن ایشان خب سرطان داشتن، کانسر داشتن، درسته؟
بله.
خب متاسفانه همسرتان دیروز طرفای دیگر از دنیا رفت.
چی گفتین شما؟
دو هفته میشد که در شفاخانه بستری بود. خب ما واقعا متاسف هستم که خبر را به خودتان میتونم. یک مقدار وسایل داشتم که میخواستم به خودتان ارسال شو از طریق پسته. از همین خاطر تلفن کردم که نشانه پستیتان بر ما رایی کنن.
باورم نمیشه مریم مرده؟
بله متاسفانه. میشه همین نشانی پستی خودتان بر ما مسیج کنن؟
بله بسیار خوب.
تشکر. بخشش باشه، بازم این خبر ناراحت کننده را برتان میتونم. با امان خدا.
پدر جان چرا در تاریکی شیش دینا؟
لطفاً گروپ روشن نکن ستاره جان.
چی شده؟ نکنه سرتون درد میکنه؟
نه.
کو؟ چشمای تنه سعی کنه؟ گریه کردین پدر؟
بیا یه عکس از مادرت هست.
چی گفتین؟ از مادره؟
بله در واقع تنها عکسی است که از مادرت دارم. میتونی ببینیش؟
ای عکس ای همه مدت در این سالا کجا بوده؟ مگرم نگفتین که عکس ندارین؟
به جای سوال کردن چرا نمیگیری سعیلش کنی؟
پدر ای عکس ای چقدر شبیه مریم است.
درست است دخترم، خود مریم است، مادرت.
مادرم؟ یعنی مریم
مادرت برای چند تا وسیله روان کرده. این مدت ده ای سالا هر روز از حس و حالش برای خودت نوشته. جواب همه چیزا در نوشته های مادرت هست. امروز بعد از 2 هفته از جرمنی رسیدم. بگیر بخونش.
باورم نمیشه. برای پرنده کوچک من.
عزیزم، حالا که اینها را می نویسم از تو خیلی دورم. روزهای آخر عمرم است و تو تنها ستاره من در این شبهای سرشار سیاهی هستی که همچنان می درخشد.
امیدوار هستیم که حال دلتان خوب باشه و رزق و روزیتان برقرار و ساز زندگیتان کوک کوک. تکرار برنامه زربان را میتونید همین لحظه شنونده باشید. زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز می کنیم ای پروردگار عزیز دلها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترامی ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحیح بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خوشحال هستیم که بازم در خدمتتان هستیم تا با مدت 25 دقیقه با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروز در خدمت کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر رضا جلیلی خوشنود، جراح و متخصص مغز و اعصاب هستیم و میخواییم در مورد یکی از مشکلات خاص و البته جدی انسان با ایشان صحبت بکنیم، راجع به تومورها یا غده‌ها و در واقع سرطانها یا کانسرهای داخل مغزی. در این ارتباط میخواییم با او گپ بزنیم و با توجه به ای که مغز یک ارگان بسیار حیاتی و مهم برای سلامت و وجود انسان است، خب بدون شک تومورها یا سرطانهای مغزی هم در میان جامعه یک مریضی خطرناکی به حساب میآید و میتونه عواقب و پیامدهای بسیار جدی و مشکل آفرین را داشته باشه. لذا بسیار خوب است که ما میزان شیوع و گسترش این مریضی را بدانیم، راجع به علائم و نشانه هایش که خب گرچه نادر است، کم است الحمدلله در کل جامعه بشری، اما خب وقتی بروز میکنه و با وجود میآید، بسیار خوب است که ما علائم و نشانه های اولیه اتر یک بیماری های خطرناک را که اگر زود تشخیص داده نشود و اگر زود اقدامات معالجوی و درمانی برش صورت نگیره، خب میتونه بسیار پیامدها و نتایج بدی را داشته باشه، ما یک معلومات هایی داشته باشیم. بسیار خوب است که این بحث با ما تعقیب بکنین. قبل شروع بحث با دکتر صاحب جلیلی خوشنود، آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام احترامی ما را پذیرا باشین دکتر صاحب جلیلی.
با سلام خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز رادیو.
تشکر و سپاس دکتر صاحب از اینکه وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه اگر لطف کنین در مورد میزان و اندازه شیوع و نشر و گسترش اینمی تومورها یا کانسرهای مغزی برای ما معلومات بدین که وضعیت چه قسمی است در جهان، چون میدونین که مریضی کانسر مغز و سیستم عصبی بسیار خطرناک است، وحشت آفرین است. برای همین میخواییم که در این ارتباط یک معلومات را بتین و توضیح بتین که این مریضی چقدر میتونه خطرناک باشه.
عرضم خدمتتون که بله، تومورهای مغزی و سرطانهای مغزی در واقع اصلا شنیدنش هم برای بیماران خیلی رقت انگیز و تأسف باره، ولی متاسفانه چیزی که هست اینه که بیماران فکر میکنن که چیزی که اسمش سرطان هست حتما بدخیمه، حتما مورد در واقع آزار خیلی شدیدی بیمارا قرار میده و تو کاهش طول عمر بیمار میشه، در صورتی که اسم سرطان به معنی در واقع افزایش در واقع غیر متعارف سلول ها هستش، ولی این به این معنی نیستش که تمام در واقع سلول ها یا توده هایی که داخل مغز وجود داره اینها بدخیم هستش و ما بخوایم از این بترسیم. گاهن دیده میشه که خود اون استرس ناشی از شنیدن اسم اون بیماری از خود اون بیماری برای بیمار در واقع آثارش بدتر خواهد بود. همین هستش که ما همیشه خواهش میکنیم که بیمارانی که در واقع متوجه میشن که دچار ضایعه ای هستن خیلی اول واقعا خونسرد باشن و برن دنبال این که در واقع این منشأش چی بوده، خوشخیم هست، بدخیم هست، اولیه هست، ثانویه هست، تا انشالله بتونن که از درمانهای نوین و پیشرفته برای معالجهشون استفاده بکنن.
بسیار عالی دکتر صاحب. ای که شما میگین ای تومور یا توده و مس داخل مغزی یا سرطان مغزی ممکن است خوشخیم باشه، یعنی کم خطر باشه، یا بدخیم و پرخطر باشه. حالا بفرمایید که در کل ما در مغز و سیستم عصبی و مغزی خود چند قسم سرطان داریم؟ انواعش چه قسمی است؟
خدمتون عرض بکنم که تومورهای مغزی در واقع هم با تومورهای در واقع اولیه مغزی داریم، هم تومورهای ثانویه یا متاستاتیک مغزی داریم، که خود اون تومورهای اولیه مغزی میتونه تومورهای در واقع خوشخیم باشه یا تومورهای بدخیم باشه. تقریبا میتونیم بگیم نسبتش تقریبا 50-50 هستش و اینجوری نیستش که ما همه تومورهای مغزیمون تومورهای در واقع بدخیمی باشه.
بله.
و خود اون درجه پاتولوژی برای درمان مریض و برای در واقع طول عمر بیمار و پیشاگهی بیمار خیلی در واقع مهم هستش. در واقع بیماران وقتی که یک سری علائمی رو پیدا می کنند باید در واقع مراجعه بکنند به پزشک برای بررسی از نظر در واقع تومورهای مغزی.
دکتر صاحب، با توجه به حساسیت و مهم بودن بافت و نسج مغز و ساختمان سیستم عصبی ما، وقتی داخل مغز یک نفر توده و توموری یا به اصطلاح عامیانه کدام دانه و غده مشاهده میشه، پلن و برنامه شما برای برخورد با این غده و تومور و احتمالاً کانسر مغزی چیست و چه کار میکنین؟
قبل از اینکه بخوام به این سوال پاسخ بدم، ما بهتره که یه مقدار با ساختار مغز آشنا بشیم. اینه که ما در خود مغز یک سری سلول‌های نورونی داریم، یک سری سلول‌های گلیال داریم، بافت لنفاوی داریم که مثل همه جای بدن، عروق خونی داریم، اعصاب جمجمه‌ای داریم. خود این بافت مغز توسط پرده‌ای که مننج بهش گفته میشه در واقع پوشونده میشه و عناصر در واقع خارج مغزی مثل غده هیپوفیز که از جمله سوال برانگیزترین و چالش برانگیزترین قسمت هاست و غده پینئال یا سنوبری و خود جمجمه.
بله.
هر کدوم از این قسمت ها میتونن در واقع دچار سرطان یا تومور یا در واقع افزایش تعداد سلول ها بشن. به خاطر همین هستش که ببینید مثلا خود پرده مغز که ما بهش مننج میگیم میتونه دچار تومور بشه که در واقع از اسمش منشأ میگیره و بهش در واقع میگن مننژیوما. خود این مننژیوم ها در هر نقطه از این پرده مغز میتونه در واقع شکل بگیره و جزء تومورهای بسیار خوشخیم هست و شایع هم هستش و عموما نمیگم همشون، عموما خارج کردنشون هم با مشکلات و گرفتاری کمتری برای جراح و برای بیمار هستش و هیچ جای نگرانی نداره.
بله.
ولی بعضی از تومورها هستش در جاهای از مغز هستش که مثل ساقه مغز جایی هستش که عمل جراحی عموماً در اون نقاط خیلی کم امکان پذیر هستش، تحت شرایط خاصی فقط امکان پذیر هستش و معمولاً ما در مراکزمون از اون ضایعات نمونه برداری انجام میدیم، با یک سوراخ‌های خیلی ظریف، سوزن‌های خیلی ظریف از اون ضایعات نمونه برداری انجام میدیم تا ببینیم با چه ضایعه‌ای در واقع طرف هستیم و چه امکاناتی، چه درمان‌های در واقع ادجوانت یا اضافه بتونیم برای اون ضایعات، حالا یا شیمی درمانی یا رادیوتراپی یا درمان‌های در واقع اضافه‌تر رو بتونیم برای اون انجام بدیم.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما دکتر سید. یک استراحت کوتاه می‌کنیم، سر به اتاق فرمان می‌زنیم، بخش را که همکاران ما آماده ساختن با هم می‌شنویم.
ما و تندرستی شما می‌اندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
سلام خدمت شنوندگان عزیز. امروز در مورد سرگیجه صحبت میکنم. مهمترین نکته در مورد این مطلب افتراق سرگیجه واقعی و یا تورورتیگو از سرگیجه کاذب یا احساس گیجیه. سرگیجه واقعی حالتیه که فرد احساس میکنه محیط اطرافش در حال حرکت یا چرخشه، یا یعنی که اطراف ثابته اما خودش در حال حرکت یا چرخش. البته میدونیم که این حس واقعی نیست. خیلی از اون سرگیجه واقعی رو بلا فاصله بعد از چند چرخش سریع به دور خودمون حس کردیم. برخلاف سرگیجه واقعی، در حالت سرگیجه کاذب یا گیجی احساس چرخش وجود نداره و فقط بیمار یه احساس عدم تعادل، افتادن، سبکی سر و سیاه رفتن چشم‌ها رو داره. عمده مطالب پیش رو رو در مورد سرگیجه واقعی میگم. سرگیجه علل احتمالی متفاوتی داره و در خیلی از موارد تشخیص اون چالش برانگیزه، اما اغلب میتونیم با یه شرح حال و معاینه دقیق علت رو تشخیص بدیم. خوشبختانه در اکثر موارد سرگیجه علامت دائمی و مداومی نیست. حتی اگه ضایعه تعادلی دائمی وجود داشته باشه، دستگاه عصبی مرکزی خودش رو با اون نقص سازگار میکنه و علائم سرگیجه طی روزها تا هفته از بین میره. سرگیجه در واقع یک علامت بیماریه و یک تشخیص بیماری نیست. میتونه در همه سنین دیده بشه، ولی در سنین بالاتر شایع‌تر. میتونه به صورت یک حمله و یا حملات مکرر اتفاق بیفته و ممکنه به مدت چند ثانیه، چند دقیقه یا ساعت و یا حتی روزها ادامه داشته باشه. تعداد و طول مدت حملات سرگیجه در تشخیص علت آن بسیار کمک کننده. از نظر علت ایجاد سرگیجه واقعی به دو دسته محیطی و مرکزی تقسیم بندی میشه. در ابتدا در مورد سرگیجه محیطی صحبت میکنم. سرگیجه که به علت یک مشکل در گوش داخلی و یا سیستم تعادلی که منظورمون همون نیم دایره‌های استخوانی در گوش و عصب تعادلی گوشه ایجاد میشه، تحت عنوان سرگیجه محیطی قلمداد میشه. شایع‌ترین علت سرگیجه محیطی هم سرگیجه وضعیتی حمله‌ای خوشخیمه که به اصطلاح به اون BPPV میگوییم. این وضعیت عارضه‌ایه که در اون بیمار که احساس سرگیجه به دنبال تغییر وضعیت سرش داره که حملات سرگیجه کوتاه مدته و در حد چند ثانیه طول میکشه. پس اگه بیمار بدون حرکت باشه علائمش مرتفع میشه. همزمان با سرگیجه علائم عصبی و یا شنوایی وجود نداره. علت ایجاد این شرایط هم تجمع کلسیم در گوش داخلیه و درمان این بیماری به وسیله یک سری مانورهای اصلاحی جهت حرکت تجمعهای کلسیم صورت میگیره.
سپاس و تشکر از شما عزیزان شنونده بابت همراهیتان با برنامه سیه بهداشتی ضربان از رادیو دری در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر صاحب جلیلی خوشنود، جراح و متخصص مغز و اعصاب، در مورد اهمیت تومورها و توده‌های داخل مغزی یا سرطان‌ها و کانسرهای مغزی توضیحات دادند. راجع به شیوع و نشر و گسترش این بیماری در جهان، عواقب و پیامدهایش و همه برنامه تو راجع به انواع مختلف که میتونه توده ها و کانسر های داخل مغز خوشخیم باشه، یعنی کدام خطری بسیار جدی و خطرناک را نداشته باشه، یا ای که بدخیم باشه، مالینگننت باشه، یعنی پرخطر باشه و عوارض بدی را اگر به موقع معالجه و درمان نشوه پشت سر خود داشته باشه. همینطور گفتن که ما دو رقم توده ها و غده های داخل مغزی داریم، یا اولیه است، اولیه به ایمانا که میتونه ابتداءن در خود مغز و در سلول ها و حجرات مغز اینمی تغییرات با وجود آمده باشه، یا ای که مرکز اینمی تومور و کانسر و سرطان در یک عضو و ارگان و جای دیگی بدن باشه، از اونجا ریشه بدوانه با گفته آمیانه، یعنی ریشه ها و خود ای سلول های سرطانی از طریق جریان خون منتقل شوه داخل مغز، در مغز جایگزین شوه و اونمو تغییرات و توده و یک غده را با وجود بیاره که این میشه ثانویه، سکندری، یعنی به خاطر یک غده دیگه، یک مرکز سرطانی در جای دیگه بدن، مغز هم مصاب و درگیر میشه. این توضیحات دادن راجع به اهمیت این مشکلات، توضیحات بسیار ارزشمند را ارائه کردن. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب، با توجه به اهمیت اینمی قضیه، یکی از سوالات بسیار مهم و جدی است که علائم و نشانه های تومورها یا توده ها و غده های مغزی یا سرطان های مغزی چی چیزهایی است که ما اونا را بشناسیم و اگر وجود داشته باشه مشکوک شویم، بفهمیم که یک خطری وجود داره و دنبال پیگیری و اقدامات تشخیصی بریم.
همونجور که مستحضر هستید، بافت مغز در واقع گیرنده درد نداره، به خاطر همین اینجوری نیستش که مثل بعضی از نقاط به محض اینکه در واقع یک اثر ایجاد میشه، یک اثر فشاری یا یک نامنظمی در یک جای ایجاد میشه، ما متوجه بشیم، چون بافت مغز گیرنده درد نداره. از طرف دیگه به خاطر اینکه با خود مغز در یک محفظه در واقع بسته محصور هستش، مثل دست، مثل شکم نیستش که وقتی یک قسمتی تومورال میشه اون بافت بتونه توانایی کشش رو داشته باشه و در واقع اون بیمار بعد از اینکه تومور به یک درجه رسید بیمار متوجهش بشه.
بله.
چون بافت مغز در یک فضای بسته قرار داره و داخل اون محتوای آب، خون، بافت لنفاوی و بافت مغزی با هم در یک تعادل قرار دارن، وقتی که یکی از این عناصر تعادلش به هم بخوره، به دلیل اینکه در اون محوطه بسته هستش، سریع معمولا ایجاد اثر فشاریش رو میکنه و بیمار متوجه میشه.
بله.
علائمی که برای در واقع علائم متعارفی که در واقع برای تومور در واقع وجود داره، شایع‌ترین علامتش خود همون سردرده، ولی خب از طرف دیگه ما میدونیم که شایع ترین دردی که اصلا بشر باش مواجهه همون سردرده، یعنی شاید بیش از، به قول مقالات، شاید بیش از 95% افراد در طول زندگیشون سردرد رو تجربه میکنن به شکلهای مختلف. پس اینجوری نیستش که هر سردردی رو ما بخوایم بترسیم و بگیم که دچار تومور مغزی شدیم. در واقع سردردی رو ما باید دنبالش بگردیم که یک سردرد نامتعارفه، شما تا به حال سابقه اون سردرد رو در زندگیتون نداشتید، اون شکلی سردرد رو نداشتین، یک سردرد با یک شکل جدید در واقع ایجاد میشه، گاهن همراه با سردردتون حملات تهوع، استفراغ و جهنده هم ممکنه برای شما در واقع ایجاد بشه و سردرد ها معمولا دو طرفه هستش، ناحیه قدام و پیشانی رو معمولا درگیر میکنه، عموما در سمتی که زایع وجود داره بیشتری در واقع اثر سردرد رو ما میتونیم ببینیم. خود اون سردرد، سردردیه که موقعی که افزایش در واقع ICP یا فشار داخل مغز ما داریم، اون سردرد ما در واقع تشدید میشه، مثل مواردی مثل زور زدن، مثل عطسه کردن، سرفه کردن، این تشدید میشه. سردرد عموما صبحگاهیه، همونجوری که عرض کردم با تهوع استفراغ همراهه و به درمان‌های دارویی رایج هم مقاومه. خیلی موقع بیمار میاد میگه من سردردی رو داشتم، شکلش فرق میکرد، با این دارویی که میخوردم سردردم بهتر میشد، الان یه شکل دیگه‌ایه و به داروهایی که روتین قبلا میخوردم و جواب میگرفتم الان دیگه جواب نمیگیرم. این سردرد جز سردردهاییه که ما حتما باید بریم دنبالش، به پزشک مراجعه بکنیم و بررسی، معاینه و کارهای لازم باید براش انجام بشه. ولی غیر از سردرد ما علائم دیگه‌ای رو هم داریم که میتونیم باهاش مواجه بشیم. معمولا علائم دیگه علائم در واقع اون نور علائم نورولوژیک موضعی هستش که بسته به سایز اون زایه تومورال یا محل اون زایه تومورال برای بیمار ایجاد میشه. به عنوان مثال اگر در جایی باشه که اعصاب بینایی در واقع اونجا قرار داشته باشن، میتونه بیمار رو دچار کاهش میدان دید بکنه، میتونه بیمار رو دچار کاهش حدت در واقع بینایی بکنه یا بیمار رو دچار دوبینی بکنه. اگه در جایی قرار داشته باشه که عصب شنوایی قرار داشته باشه، میتونه کاهش شنوایی بده، میتونه سرگیجه برای بیمار ایجاد بکنه. در مثلا در همین ساقه مغز باشه، میتونه برای بیمار اختلال بل ایجاد بکنه. شایع‌ترین باز علائمی که ما میبینیم خود تشنج هستش. وقتی که روی در واقع کورتکس یا قشر مغز در واقع فشار یا اثر تحریکی بیاره، میتونه بیمار رو